سرخطی خبرها. الکساندر لوکاشنکا به دوشنبه می آید. حکم زندانی کمیار میرزایف بلاگر و ریزاکاری زاده بدخشان. هیئت حکومت قرقیزستان برای بررسی مسائل مرزی به دوشنبه آمد. سلام بیننده های عزیز، نوید بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 11 اکتبر است. قرار است امروز رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا با یک سفر رسمی وارد تاجیکستان شود. ریا نوستی خبر داده است که ضمن این سفر ملاقات یک با یک او با همتای تاجیکش امام علی رحمان در نظر است. انتظار می رود در نتیجه مذاکرات یک بسته سند های بین حکومتی با امضا رسند. در دایره این سفری آقای لوکاشنکا به تاجیکستان همچنین همایش تاجران تاجیکستان و بلاروس برگزار می شود. الکساندر لوکاشنکا این حال در قلمرو شوروی پیشین یکی از رهبرانی می باشد که مدتی طولانی در سر قدرت است. دادگاهی در شهر دوشنبه کمیار میرزایف بلاگر و ریزاکاری زاده بدخشان را که در شبکه‌های اجتماعی با تخلص کمچک میرزایف معروف بود به 10 سال زندان محکوم کرده است. در این باره نورا سرکارو و روزنامه‌نگاری که مسائل بدخشان را پیگیری می‌کند روز 7 اکتبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد. این ژورنالیست تاجیک گفته است در باره حکم زندانی کمیار میرزایف 34 ساله به پیوندانش ادوکاتی او خبر داده است. سرکاروا نوشته است که خانواده ریزاکاری محکوم شده نمیدونند که مرافعه او کی و در کجا داشته است و نمیدونند که او به چی عیبدار می شود. مقامات تاجیکستان تا کنون رسمان در باره بازداشت کمیار میرزایف در مسکو و آوردنش به تاجیکستان و عیب نامه زیدی او یگون شرح ندادند. کمیار میرزایف بیشتر مشکلات مردم بدخشان را در شبکه اجتماعی در میان می گذاشت. گزارش او در باره وضع شفاخانه بدخشان در عهد پاندمی سر و صدای زیادی را به پا کرد و سبب یاری ده نفر از خارج شد. یک هیئت 10 نفره کاری جانب قرقیزستان برای بررسی مسائل مرزی به تاجیکستان آمده است و انتظار می‌رود دوام 4 روز آینده با همتاهای تاجیکشان مذاکرات کنند. اکیا پریس خبر داده است که این گروه کاری را نماینده مخصوص دیوان وزیران قرقیزستان اوید به مسائل سرحدی نظیربک بیروبویف رهبری می‌کند. درباره آنکه تاجیکستان را در این مذاکرات کی نمایندگی می‌کند هنوز معلومات دسترس نیست. روز 25 سپتامبر در گذرگاه قزلبل مقامات تاجیکستان با جانب قرقیزستان سند قطعی مناقشه مرزی را امضا کردند ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. در حالی که مقامات تاجیکستان تفصیلات ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفته است دو طرف کاری 8 پاسگاه را در سرحد باز می‌دارند. قرقیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارد و بعدی به دست آوردن استقلال در سال‌های 90 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتری آن را تعیین و علامت گذاری کنند. در درگیری‌های 14 تا 17 سپتامبر امسال از دو طرف ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می‌کنند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان خبر داد که 22 نفر متخصصان ساحه کشاورزی را روز 10 اکتبر به کره جنوبی برای کار فرستاده است. به اطلاع رسمی این وزارت 78 نفر نامنویس شده موافق طلبات کارفرمای کرهگی 58 نفر صاحب روادید این کشور شدند. در مرحله اول 22 نفر شهروندان روز 10 اکتبر و بعداً 36 نفر روز 16 اکتبر توسط خطری تاشکند سئول با کره با کار می روند. مقامات تاجیک هنوز 10 سال پیش گفته بودند که به خاطر رنگارنگ کردن سمت کار شهروندان تاجیکستان و فرار از وابستگی تنها بازار کار روسیه در برابر دولت های دیگر اینچنین با کره جنوبی هم پیشنهاد خود را در این زمینه ارسال کرده بودند. افرادی که علاقه در این کشور آسیای دور از تاجیکستان مهاجری کاری شدند از معاش نغز و شرایط خوبی کار ستایش میکنند اما میگویند غیر قانونی کار کردن در این جانب مثل روسیه و دیگر کشورها خطرناک است. از 3 تا 9 اکتبر سال جاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران برگزار شد. در چارچوب روزهای فرهنگی تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران کنسرت و نمایشگاه‌ها با حضور هنرمندان تاجیک برپا شد. به این خاطر یک هیئت بزرگ اهل فرهنگ و هنر تاجیکستان به ایران سفر داشتند. هدف اصلی این چاره‌بینی گسترش و تقویت روابط همکاری‌های سودمند فرهنگی و هنری میان هر دو کشور عنوان می‌شود. همکاری ما شهلای عبدالله قبل از برنامه با سهراب جنجالوف هنرمند تئاتر جوانان شهر دوشنبه که همراه با هیئت فرهنگیان در این روزها در ایران حضور داشت صحبت کرد و نخست پرسید که این چاره‌بینی فرهنگی با چه نتیجه‌ها انجام شد و خود او و همکارانش با چه نمایشنامه در این چاره‌بینی شرکت داشتند.
نمایشنامه درفش کاویانی سال 2017 از روی خب اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بزول روی صحنه آمده است که کارگردان و نمایش صحنه و تهیه‌گر خودی یعنی نوزی ملک فاس که همگان میدونن و این نمایش نما در جشنواره پرستو 2017 اشتراک کرد و سزاوار جایزه بهترین یعنی شاه جایزه گردید و همچنین این نمایش نما سال 2019 در جمهوری قزاقستان در جشنواره بین المللی شرکت ورزیده در اونجا هم صاحب شاه جایزه گردید و سال 2020 در یکی از جشنواره های بین المللی به شتات های متحده آمریکا دعوت شده بود که خیلی همگان میدونن این و بای عصر اومد و همه جور راه بسته شد و ما این نمایش رو به طرز آنلاین در این جشنواره پیشنهاد نمودیم که در اونجا خیلی بای خوبی متخصصین اون رو گرفت و تا امروز این نمایش خدا رو شکر در رپرتوار تئاتر ما هست و هر کسی که دیده باشد میتونه از اون صحبت کنه و هر کسی ندیده باشد میتونه روزهای نزدیک چون ما این نمایش رو میگذاریم بیاد ببینه.
روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران در حال برگزار شد که در این کشور اعتراض‌ها و سرکوب خشونت‌بار ادامه دارد. تظاهرات ناراضیان در ایران ماه سپتامبر امسال و پس از مرگ یک دختر 22 ساله سر شد. ماموران پلیس اخلاق مهسا امینی را با گمان بدحجابی دستگیر کردند و گفته می شود در داخل میکروآوتوبوس پلیس لاتوکوب شده به بیمارستان انتقال یافت و بعد از 3 روز در حال بیهوشی در بیمارستان درگذشت. از شرکت‌دار روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران همچنین پرسیدیم که آیا این حادثه ها به این سفر و همچنین برگزاری این چهارمین فرهنگی تاثیر نداشت؟
اصلا ما که اهل فرهنگی فقط در فرهنگ اهمیت میدیم و فرهنگی یعنی رو به فرهنگ وارد میشیم. اونجا یگان این سخنا بودن هرچند که میگفتن که تظاهرات از اینجوری است که ما بره به اونها وانه خوردیم. ما در دو شهر یعنی نمایش اجرا کردیم، در شهر تهران که مرکزی یعنی جمهوری اسلامی ایران است و نمایش دیگرمون در شهر شیراز بود که یعنی تماشاگران خوب اومدن، ما رو قبول کردن و یگان چیزی از این ما قریب که ندیدیم.
همچنین از سهراب جنجالوف پرسیدیم که خودی او موج اعتراض ها در گوشه های گوناگون ایران را مشاهده کرد.
شخصا من یگان وو نخوردم، بردن که از گروه هم کسی در این باره صحبت هم نکرد. خب مردمی که می اومدن یک کم پرسیدن این چیزا بود، لیکن ما ندیدیم.
تشکر برای صحبت. سهراب جنجالوف هنرمند تئاتر جوانان شهر دوشنبه بود که درباره روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران و مشاهده هایش از حادثه های اخیر این کشور صحبت میکرد. بخشی یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 11 اکتبر را فرا می گیرد.
یازدهم اکتبر سال 2020 در انتخابات پرزیدنتی باری پنجم از سال 1994 امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شد. در این انتخابات که به قول ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مطابق به معیارهای یک انتخابات دموکراتی نبود، بنابر اعلان کمیسیون مرکزی انتخاباتی بیش از 90% انتخاب کنندگان به او آواز دادند. 4 نامزدی دیگر نیز در معرکه انتخاباتی از نامزدی رحمان حمایت کردند. امام علی رحمان از سال 1992 رهبری تاجیکستان است. 11 اکتبر سال 2017 آخرین روزی کاری بازار معروف شاه منصور بود که 17 ساله از کلانترین بازارهای شهر دوشنبه و یکی از رمزهای پایتخت تاجیکستان بود. مقامات این بازار را در دایره نقشه کلی نوسازی شهر از بین برده به تاجران در بازار نوی مهرگان جای دادند که گفته می شود به نزدیکان پرزیدنت منصوب است. بازار با فروش محصولات کشاورزی معروف بود. با قرار سازمان ملل متحد 11 اکتبر روزی دختران تجلیل می شود. هدف اساسی از تأسیس یک روزی ویژه برای دختران توجه به حقوق تحصیل و کار و توسعه امکانیت های اجتماعی و سیاسی دختران می باشد. در تاجیکستان مشکلات اقتصادی و محدود بودن امکان تحصیل دختران در مکتب های عالی و هنرستان ها، محدودیت در آزادی های دینی و خشونت از مشکلات می باشد که خاص برخی خانواده ها گردیده است.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهایتان را حتما به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.
قیمت میکنی خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات از شهروندان تاجیکستان در اوکراین خواستند که طلبات وضع حربی را در آن کشور رعایت کنند و اگر امکان هست قلمرو اوکراین را ترک کنند. در عین زمان از شهروندان دیگر طلب شده است از رفتن به اوکراین خودداری ورزند. سفارت تاجیکستان در کیف روز 11 اکتبر تصمیم را به شدت گرفتن حمله ها به انفراساختارهای مهم در سراسر اوکراین و تهدید به امنیت شخصی نامید. یک روز پیش روسیه به کیف و منطقه های دیگر اوکراین ضربه های سخت هوایی زد و به اطلاع وزارت حالت های فوق‌العاده آن کشور کمش 19 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. تا معتدل شدن وضعیت از سفر به اوکراین خودداری کنید، گفته شده است در اظهارات سفارت. تا آغاز جنگ روسیه در اوکراین در 8 ماه پیش 4000 تاجیکستانی در گوشه‌های گوناگون اوکراین تحصیل و کار و زندگی می‌کردند. پس از شروع جنگ صدها نفر آنها توسط لهستان، پولشه و کشورهای دیگر اروپایی رفتند و یا به تاجیکستان برگشتند. مرافع دادگاهی عبدالستار پیرمحمدزاده، ژورنالیست و بلاگر بازداشت شده، روز 13 اکتبر در بنای بازداشتگاه موقتی تحت ریاست دادرس دادگاه اسماعیلی سامانی شروع خواهد شد. عبدالستار پیرمحمدزاده سالهای اخیر همچون بلاگر فعال بود. ماه ایون امسال دستگیر شد. وزارت کارهای داخلی او را به افرادگرایی متهم کرد. این اتهام از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. عبدالکریم پیر محمدزاده، برادر عبدالستار، روز 11 اکتبر به رادیوی آزادی گفت وکیل مدافع امروز خبر داد که مرافعه پنجشنبه همین هفته در بازداشتگاه آغاز می شود. و از قبل وکیل مدافع گفت از بس که دو شاهد از جمله زفق بیک سید مینی در بازداشتگاه قرار دارند، از این رو مرافعه در آنجا صورت خواهد گرفت. در هفته گذشته دادستانی پرونده او را با جرم افرادگرایی به دادگاه اسماعیلی سامانی فرستاده بود. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگاری سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت و بهوده و بیهوده ناظرانی را به داد آمده است. وی در ماه ایون سال روان بازداشت شد. رئیس جمهور آمریکا پس از حمله های مرگبار هوایی روسیه به اوکراین گفته است واشنگتن با پشتیبانی از کیف ادامه خواهد داد. جو بایدن همچنین وعده داد است که روسیه را برای آنچه جنایت‌های جنگی و بی‌رحمی نامید به جوابگری خواهند کشید. کاخ سفید میگوید بایدن روز 10 اکتبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صحبت تلفنی داشت. وی حمله های موشکی روسیه را محکوم کرده وعده داد است که به اوکراین کمک ضروری از جمله سیستم‌های پیشرفته دفاعی هوایی خواهند رساند. ایالات متحده حمله های موشکی روسیه را در سراسر اوکراین از جمله کیف سخت محکوم میکند. در این حمله ها شهروندان عادی کشته و زخمی شدند و انشاءات غیر نظامی خراب گردید، آمده است در بیانیه کاخ سفید. به اطلاع وزارت فوق‌العاده اوکراین در پی حمله های روسیه روز 10 اکتبر کمش 19 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به نشست در قزاقستان می رود که آنجا ملاقات رهبران روسیه و قرقیزستان هم در نظر است. دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 11 اکتبر گفت سفر امام علی رحمان از 12 تا 14 اکتبر ادامه خواهد کرد. نشست سران کشورهای عضو مشورت همکاری و چارهای باوری در آسیا روز 12 اکتبر در آستانا برگزار می شود. به اطلاع وزارت کارهای خارجه قزاقستان در نشست رهبران روسیه و آذربایجان، عراق و ایران، فلسطین، ترکیه و ازبکستان و قرقیزستان هم می آیند. مقامات روسیه خبر دادند که در حاشیه نشست ملاقات رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با رهبران چند کشور از جمله صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در نظر است. درباره ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با پوتین خبری نیست. نظامیان قرغیزستان در رزمایش‌های مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی سپت که تا 21 اکتبر در تاجیکستان می‌گذرد اشتراک نخواهند کرد. پیشتر ما تصمیم گرفته بودیم که در رزمایش‌های مشترک سپت در تاجیکستان اشتراک کنیم، ولی به قرار آمدیم که اشتراک نکنیم. این موقع قرغیزستان است، گفتند در خدمات مطبوعات وزارت دفاع قرغیزستان به بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 11 اکتبر. سازمان پیمان امنیت دست جمعی چند پیش خبر داد که تمرین نیروهایش از 10 تا 21 اکتبر در تاجیکستان خواهد گذشت. نیروهای سازمان راههای از بین بردن گروهی مسلحی را مشق می‌کنند که به قلمرو یکی از کشورهای عضو وارد شده است. بخش اساسی تمرین در حرب میدان 17 اکتبر آغاز خواهد شد. بنا به خبر سازمان پیمان امنیت دست جمعی، در تمرین حدود 1000 سرباز و افسر اشتراک کرده، از 300 تجهیزات نظامی از جمله هواپیما و چربال‌ها استفاده خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. در طول کمتر از یک ماه به گفته بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، بیماری و با در تمام گوشه های سوریه پهن شده بیشتر از 10,000 نفر را بیمار کرده است. خطر گرفتاری به مریضی به میلیون ها بیجا شده دیگر در این کشور جنگ زده تهدید می کند.
همه از این بیماری می ترسد. بسیار خطرناک است. زمستان گذشته کرونا ویروس پهن شد، آدمان زیادی فوتیدند. ما باید چاره های پیشگیری بیندیشیم.
آب پاک و رعایت بهداشت مانعی سرایت وبا می شود که بیماری درمان پذیر است، ولی تأخیر در معالجه انسان را در چند ساعت می کشد. هفته گذشته تعداد قربانیان به 40 نفر رسید. وزارت تندرستی سوریه می گوید آنهای فوتیدند که دیر به شفاخانه آمدند و یا بیماری های دیگری طولانی داشتند. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جنگ و خشکسالی نبودن نیروی برق نیمی اهالی سوریه را مجبور کرده است که از آب آلوده استفاده برند. در جنگ نصف زیربنیادهای کشور ویران شده است و فاضلاب شهرها پاک و بی‌ضرر کرده نمی شود. در اینجا در ولایت ادلب که هنوز جنگ با حکومت ادامه دارد، بیماری و با زیاد پهن نشده است، ولی ساکنان و ماموران امدادی میگویند ممکن است در اینجا هم وسیع پهن شود.
بسیاری از اردوگاه‌های خودساخت شبکه فاضلاب ندارند و ما هیچ کاری برای فراهم کردن شرایط مناسب و امن برای ساکنان آنها کردن نمیتوانیم.
تقریبا نیمی از 4 میلیون اهالی ادلب در واقع بی خانمانند و با خانواده‌هایشان در اردوگاه‌های سر آدمی بیجا شدگان زندگی میکنند. بسیاری از مردم اینجا محتاج کمک‌های بشری هستند. سازمان ملل متحد خروج وبا را تهدید جدی برای سوریه و منطقه خوانده، خواهان اقدامات فوری بین المللی شده است.
جامعه بین المللی می داند که این گونه اپیدمی ها در منطقه های جنگ زده خروج می کنند و مردم زیاد را می کشند. باید برای تامین آب پاک و بهداشت کمک خاص رسانیده شود و مرکزهای معالجه وبا تأسیس دهند.
سازمان جهانی تندرستی میگوید که امسال سرایت بیماری وبا زیادتر و در 26 کشور مشاهده شده است. به گفته متخصصان بر علاوه جنگ و تغییر اقلیم، یکی از سببهای دیگری خروج وبا قشاقی است.
جانانم 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 از عشق تو دیوانم دیوانم
بر اساس ارزیابی های گوناگون جنگ در اوکراین بیشتر به مردم بومی روسیه تاثیر گذار شده است. تعداد تلفات در بین واحدهای فدرالی این کشور نشان دهنده این تمایل است که اعتراض های اجتماعی را به همراه دارد. در همین حال جلب زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز مشاهده می شود. این روند برای تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه چه معنا دارد؟ من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اعلان سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش در روسیه علیه مسکو اتهام‌های زیادی وارد می‌شد که تعداد نابرابر اقلیت‌های قومی به جنگ کشیده می‌شوند. حتی طبق آمار رسمی که به قبل روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع چندین مرتبه کمتر است، داغستان و بوریاتیا از جهت تلفات در جنگ اوکراین در صف پیش قرار دارند. طبق اطلاع میدیا زونا تا 9 سپتامبر از 6219 کشته 94 نفر از جمهوری تووا می باشند که پس از داغستان در جای دوم است. اما اهالی تووا تقریبا 10 برابر کمتر است. جنگ از هر 100 هزار حداقل جان 29 نفر را گرفته است. بی در نظر گرفتن آنهایی که گم شدند و مرگشان در سرچشمه های با ذکر نشده است. این بلندترین نشان دهنده میان منطقه روسیه است، می نویسد پایگاه خبری. پایگاه وژنی استوری با تکیه به بیانیه های مقامات می نویسد میزان بسیج از همه بیشتر در کراسنویارسک با تقریبا 55% افسران ذخیروی، بعدن سیواستوپل 4%، بوریاتیا 3.7%، داغستان 2.6% و قلمقیسان 2.2 دیده می شود. اینچنین پای مهاجران کشورهای آسیای مرکزی به جنگ اوکراین کشیده می شود. اگر تا اعلام بسیج نظامیان حرفه‌ای با شهروندان روسیه جلب می شدند، پس از 21 سپتامبر هر مهاجر صاحب شناسنامه روسیه در جای آنها قرار می گیرد. کریل کابانوف عضو شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرد از آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه گرفته اما نمی خواهند در ارتش خدمت کنند و علیه اوکراین بجنگند، همراه نزدیکانشان از شهروندی محروم می شوند. در مرکز ساخاروا با قبل مهاجران زیر ساختارهای برای جلب مهاجران به جنگ اوکراین در عوض شناسنامه روسیه ایجاد شده است. کارشناس تاتار روسلان ایسین میگوید در کرملین چنین میاندیشند که بسیج قومی باید نقش مردم غیر روس را کاهش بدهد. به قول او بسیج شده ها خوب مجهز نشده و آمادگی خوب هم ندارند. به این دلیل بیشتر خسارات جانی در بین آنها دیده می شود. اولگا ابرامینکا کارشناس مرکز ضد تبعیض مموریال میگوید اشتراک نابرابر اقلیت های قومی در جنگ در بیشتر موارد بازگو کننده وضعیت اسفبار منطقه های قومی است. دومه دولتی 20 سپتامبر طرح قانونی را تصویب کرد که برای دست یافتن به شهروندی روسیه راه ساده شده را پیشنهاد میکند. هدف تغییر قانون در مورد گرفتن شهروندی روسیه فردای آن روز معلوم شد. ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر برای حمایت از تجاوز کرمل به خاک اوکراین که وضعیت نیروهای این کشور بد شد، بسیج نسبی نظامی اعلان کرد. اما قبل از این مقامات ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان با پخش بیانیه‌های رسمی به شهروندان خود از اشتراک در جنگ‌های بیگانه که برای آن 12 سال محروم از آزادی در هر سه کشور پیش‌بینی شده است، هشدار دادند. احتمال جلب مهاجران به جنگ در حال حاضر کم است، چون که 300 هزار نفر اعلان شده جمع شد. اما همه چیز از تحولات آینده وابسته است. اگر در مسکو اعلان جنگ و در اوکراین بسیج عمومی اعلان کنند، آنگاه طبق قانونگذاری روسیه به مهاجران معاش ناچیز میپردازند و آنها را در شرکت‌های دفاعی استفاده خواهند کرد، میگوید وکیل مدافع کریم جان یاروف. با وجود این در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دیده می‌شوند که خانواده‌های مهاجران سابق فرزندانشان را به جنگ گسل می‌کنند. تعداد زادگان کشورهای آسیای مرکزی که در ارتش روسیه علیه اوکراین می‌جنگند معلوم نیست. الکساندر شتوپون سخنگوی ستاد کل اوکراین 10 سپتامبر مسکو را برای تلاش جلب اختیاریان در میان نظامیان بازنشسته قرقیزستان از طریق شبکه‌های اجتماعی متهم کرد. همان روز خبرنگار نظامی اوکراین یوری بوتوسوف نواری را نشر کرد که در آن سربازان اسیر از ازبکستان بودن خود را تصدیق میکنند. بخش تاجیکی و قرقیزی رادیو آزادی چند مدت قبل از کشته شدن شهروندان این دو کشور در ارتش روسیه خبر دادند. طبق خبرهای رسیده شرکت خصوصی نظامی چوک وگنر نیز شهروندان آسیای مرکزی را برای پیوستن به صف ارتش روسیه مغزشویی میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
فعال شدن جبهه مقاومت ملی را در بدخشان افغانستان برخی بازگشت دوباره نارامی و ایده دیگر پیدا شدن دیوار محافظتی در مرزهای تاجیکستان و امکان یاری به این جبهه می دانند. سومی ها به دراز مدت بودن این تلاش ها باور ندارند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در دو ماه اخیر جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود از حضور خود در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی از حمله این جبهه به طالبان پیوسته خبر نشر می‌شود. این خبرها زمان جدی گرفته شدند که روزی 3 اکتبر جبهه مقاومت با نشر ویدیو به اسارت خود گرفتن رئیس ناحیه شکای را که از جانب طالبان تعیین شده است اثبات کرد. هرچند این جبهه بعداً اعلام کرد که رئیس شکای ناحیه هممرز با تاجیکستان را با بیش از 10 همراهش رها کرده است، ولی این خبر توانایی از این جبهه را به نمایش گذاشت. جانبداران جبهه مقاومت ملی در شبکه‌های اجتماعی گفتند هدف آنها تصرف اسلحه طالبان در این ناحیه بود و حالا با آن درجه قدرت ندارند که اداره یک ناحیه را به دست بگیرند و نگاه دارند. به گفته فعالان جبهه مقاومت فعلا تا پورا تکمیل شدن جبهه آنها به جنگ چریکی با طالبان برتری می‌دهند. تحلیلگران دیگر نیز بر اینند که جبهه مقاومت هنوز به تصرف منطقه و استادگری دوامدار در برابر طالبان قادر نیستند که تمام سلاح و مهمات پیشرفته ارتش افغانستان را در اختیار دارند. جبهه تا کنون بیشتر در ولایت پنشر و اندراب ولایت بغلان فعال بود. مجیب رحیمی سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین افغانستان میگوید چون طالبان راه جنگ را پیش گرفتند و بالای قوم‌های دیگر کشور ظلم کردند، فعال شدن جبهه در هر منطقه افغانستان طبیعی است. به قول او پورا شکل گرفتن مقاومت علیه طالبان زمان می‌خواهد، چون آمدن این گروه به قدرت در افغانستان ناگهانی بود. او افزود دو عامل بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی و فشار طالبان بالای مردم انگیزه مقاومت را بیشتر می‌کند. دلیلی در شمال فعال شدن مقاومت هم به اندیشه او کوچی اجباری تاجیکان و ازبکان و به جای آنها آوردن پشتو از جنوب افغانستان است.
زمینه مخالفت با طالب وجود دارد. در یک سال گذشته از خشونت، از ظلم، از تمام وسایل و ابزاری را که شما فکر میکنین به خاطر ضربه زدن به مردم شمال و خصوصا تاجیکا استفاده کردن. حوادث بسیار تلخ در پنشیر اتفاق افتاد. مردم از ظلم کردن، بالایش اسیرا را کشتن، مردم عادی را. بالاخره مردم اون مجبور شده که در کوها برای حمله طالب جنگ بدن. حالا این دایره مقاومت برداشت نیست که وسیع‌تر میشه، گسترش پیدا میکنه، چون همو زمینه مقبولیت و مشروعیت داخلی و منطقی طالبا فراهم نیست و مخالفت علیه طالبا بسیار جدی.
طالبان که اکثرا از قوم های پشتون هستند، به گفته آگاهان وز، با بهانه مبارزه در راه اسلام بیشتر سیاست های قومی را دنبال میکنند. راهی که آنها پیش گرفتند، نارامی نسبی که از سال گذشته در مرزهای تاجیکستان وجود داشت دوباره خلل‌دار شده است. تاجیکستان همیشه از ناامن شدن مرز افغانستان با تاجیکستان نگرانی داشت. حالا کارشناسان میگویند فعال شدن جبهه بیشتر به فایده تاجیکستان خواهد بود. مجیب رحیمی میگوید کشته شدن ایمن از زواهری در کابل نشان داد که طالبان از گروه‌های دیگری تروریستی پشتیبانی میکنند. و افزود حالا در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صدها جنگجوی تاجیک و ازبک نگهداری میشوند. از این رو فعال شدن جبهه مقاومت به سود کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
جنگایی که در این مناطق صورت میگیره تقویت شوه و نیروهای شمال بتونن مناطق شمال بگیرن، مثلا بدخشان بگیرن، تخار بگیرن، قندوز بگیرن و نیروهای ازبک مرموز جنرال مارشال سپ دوستم بتونن جوزجان و سرپل و بلخ و این منطقه را بگیرن. استازت ها و اینا همین نیروهایی که مخالف طالب هست که خود به خود یک کمربند امنیتی برای حفاظت از امنیت آسیای میانه و تاجیکستان ایجاد میکنه. درست است که تاجیکستان کار بزرگی کرده برای حمایت از همتبارا و از ملت تاجیک، ولی در این حال اگر این کار نکنن و امنیت خودی کشورها هم جدا مورد تهدید.
مقامات بارها گفتند که طالبان از گروه انصارالله که اکثر جنگجویانش زاده تاجیکستان هستند پشتیبانی میکند. تحقیق رادیو آزادی نیز سال گذشته ثابت کرده بود که طالبان در امور مرز افغانستان با تاجیکستان جنگجویان انصارالله را مقام دادند. میانی مقامات تاجیکستان و طالبان بارها بحث لفظی صورت گرفت. از این رو پیدا شدنی جبهه مقاومت در شمال افغانستان را برخی فشار بالای طالبان میدانند که از اهدافی که بیرون از کشور دارند از سر دور کنند و مشغول مبارزه های داخلی باشند. تاجیکستان بارها به حمایت از جبهه مقاومت صدا بلند کرد. معلوم نیست که این پشتیبانی با صدا بلند کردن از منبرهای منطقه‌ای و جهانی محدود می شود یا تاجیکستان به این جبهه کمک مالی نیز می کند. با وجود تهدیدهای آشکار و نهان طالبان، تاجیکستان پشتیبانی معنویش را از جبهه مقاومت کم نکرد و اکثر رهبران آن را در خاک خود جای داد. این را برخی ترس امام‌علی رحمان از قوت گرفتن مخالفان اسلامیش با الهام از طالبان، ولی برخی آن را پشتیبانی از همتباران می‌دانند. یک کارشناس از تاجیکستان که نخواست نامش ذکر شود گفت پشتیبانی حکومت امام‌علی رحمان از جبهه مقاومت بیشتر به اهداف افراطی طالبان ربط می‌گیرد. احمدخان اندر نظامی سابق افغانستان که بیشتر همچون طرفدار طالبان صحبت می‌کند توانایی جبهه مقاومت را ناچیز می‌داند. او بر این است که جبهه مقاومت آرامی نسبی که طالبان آوردند به هم زده است، چون مخالفان طالبان میگویند این گروه هزاران بیگناه را قتل کرد، فشار را بیشتر کرد و برایشان انتخاب بجز جنگ نگذاشت. احمد خانی اندر نظری دیگر دارد.
جبهه مقاومت توان جنگ جبهه را با امارت اسلامی و یا طالبان ندارد، اما میتواند که ذریع جنگای چریکی امنیت که طالبان آورده است مخشوش بسازد. اگر طالبان در داخل کشور مشروعیت را به دست نبرد و با اپوزیسیون که جبهه مقاومت است و دیگه گروه ها شاید وجود داشته باشد یک مصالحه ملی ننماید، استخبارات منطقه میتواند که جبهه مقاومت را تقسیم بشه و تقویت بدهد. یک جنگ که برای امارت اسلامی افغانستان دردسر باشد وجود خواهد داشت، اما موافقتشان مشکل است.
اندری سرنکو تحلیلگر نظامی روز که حادثه های افغانستان را پیگیری میکند نظری برعکس دارد و فعال شدن جبهه مقاومت را جدی میداند. او گفت در بدخشان و تخار پیدا شدن مسلحان جبهه مقاومت نشان داد که این جبهه از محدوده پنچر و اندرا بیرون شده است. با گفته او برای تاجیکستان فعال شدن جبهه مقاومت ملی در بدخشان چالش و امکانات نوی تاثیر به طالبان را فراهم میسازد. طالبان که سال پیش افغانستان را تصرف کردند به هیچ خواسته جامعه جهانی پاسخ مثبت ندادند. دختران را از تحصیل دور کردند، زنان را اجازه کار ندادند، آزادی های شهروندان را محدود نمودند، قتل و تعقیب نظامیان سابق را با وجود وعده عفو دوام دادند، بالای تاجیکان، ازبک ها و هزاره ها فشار را زیاد کردند. قاسم شاه بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید قبل از سر قدرت آمدن طالبان تبلیغات صورت گرفت که این گروه اصلاح شده است، ولی وقت نشان داد که تغییر نکردند. او گفت فعال شدن گروه های ضد طالبانی به منفعت منطقه است.
در هر صورت شکل گرفتن جریان های ضد طالبانی، یعنی جریان های ضد زندگی با معیارهای قرون وسطایی، نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کل کشورهای آسیای مرکزی و جهان متمدن بسیار ضرور و لازم است. زیرا ادامه وضعیت فعلی در افغانستان و ادامه سلطه طالبان بر ملت این کشور در چشمانداز بلند مدت می تواند بر جریان های افراطی موجود در منطقه های هممرز با افغانستان امید ببخشد. از این نظر تقویت جریان های ضد طالبانی در مناطق شمالی افغانستان و همچنین سایر مناطق این کشور همسایه ما در چشمانداز میان مدت و دراز مدت هم به نفع تاجیکستان و هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، فرمانده شناخته، از نخستین گروه ضد طالبانی بود که در ولایت پنچر به فعالیت آغاز کرد. جبهه مقاومت هرچند منطقه را زیر نظارت ندارد، در پنچر، منطقه اندراب بغلان، ولایت های تخار و بدخشان ضد طالبان می جنگد. طالبان تا چند فعالیت های این گروه را انکار می کردند، ولی در دو ماه اخیر تصدیق می کنند که با جبهه مقاومت درگیر هستند.
<تص->
در مسابقات قهرمانی جودوی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، در 6 روز رقابت ها 8 پهلوان تاجیک از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مدالی برنجی ورزشکاری تاجیک در منچستر انگلیا. دسته منتخب فوتزال ژاپن بار چهارم به عنوان قهرمان آسیا دست یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی جودوی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، در 6 روز رقابت ها 8 پهلوان تاجیک از حق ادامه مبارزه محروم گشت. روز 11 اکتبر ابوبکر اکوبیر که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از نماینده اسپانیا نیکولوس شیرزادشویلی شکست خورد. قبلا پهلوانان تاجیک امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف و شادمان ریزایف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استاپیریان و جهانگیر مجیدف هر دو در وزن تا 90 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شده بودند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشگر از 82 کشوری 5 قاره عالم اشتراک دارند. تاجیکستان را در قهرمانی جودوی جهان در تاشکند باز یک ورزشگر نمایندگی می کند. روز چهارشنبه 12 اکتبر تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت می پردازد. او که در دور اول آزاد است، در دور دوم با غالب جفتی ماریوس فیزل از اسلوواکیا و کریستیان کانوال از ایالات متحده آمریکا وارد رقابت می شود. خبر دیگر، امیدجان سیدالله‌زاده ورزشکاری تاجیک در مسابقات بازی قهرمانی شهر منچستر انگلیا اوید به تایکواندو دبلیو تی در رویه پومسه برنده مدال برنجی شد. در این مسابقات بیش از 400 ورزشگر از 8 کشور اشتراک کردند. امیدجان سیدالله‌زاده 41 ساله روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا او در شهر منچستر مهاجری کاری است و در یک فرمه ای که با پرورش کلوبنیکا یا توتی زمینی مشغول می باشد کار می کند. او در این مسابقات تاجیکستان را معرفی کرده است. امیدجان سیدالله‌زاده افزود:
از سال 94 اینجانب در رشته تکواندو مشق میکنم. از کودکی من در همین نمود تکواندو بسیار ذوق داشتم. اول در نمودهای کیروکی برآمد میکنم و سن و سال من که باید جا رسید، سال ذوق که در دل بسیار بود، با همین مشقات به نمود پومسه گذاشته همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده استودیم.
پومسه یکی از رویه های تایکواندوی دبلیو تی است و در این رویه حریفان با هم روبرو نمی شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می گذارند. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتزال ژاپن که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ایران را با حساب 3-2 مغلوب کرد، به عنوان قهرمانی دست یافت. بازی نهایی در کویت برگزار شد. به این ترتیب منتخب ژاپن بار چهارم به عنوان قهرمانی آسیا مشرف گردید و برای باخت در فینال مسابقات گذشته از ایران قصاص گرفت. ضمناً تیم ملی ایران 12 بار برنده جام آسیا گردیده است. پیش از فینال در کویت دسته های منتخب ملی ازبکستان و تایلند برای جای سوم تلاش کردند. این بازی با پیروزی فوتزال بازان ازبک با حساب بزرگی 8-2 خاتمه یافت و آنها بار دوم پی هم با مدال های برنجی مسابقات سرفراز شدند. منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به چهارک فینال قهرمانی آسیا راه یافت، به مثل سال 2007 در ژاپن در دور چهارک نهایی ناکام شد.
نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی درمان از دردیش که تو در دلی من نشان ماند. محبتی من، محبتی من، محبتی عالم دیری من، ای عشق من، ای عشق من، ای عشق عالم سوزی من.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیگ سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علماتو و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزد کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقبیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان می‌کنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام‌های جدی‌تر دست زدند تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموماً من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات با مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نمبر کرده شده بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم، میکنی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارن، باید دسترسی کردنی مطلوب، دسترس کردنی یگان معلومات، باید فشار آوردن به ادوکاتورا که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشان. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان را هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی را دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموماً درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشود. در همین جا میبخشید کمک دراز میکنم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونی. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکون راهی تاثیررسانی یا که آزاد شدن اونها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوه میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حد الامکان کوشش به خرج میدیم که به وای کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته 3 نفر به ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این 3 نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، 2 نفر دیگرشون بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله، تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گم میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست، هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و های داشتن و ها برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلام ها که همه گردن اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن پیش روید. حقیقتا ما اوزن انچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصتر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مملی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه، باید به مول پیشنهاد کنه که در چی اساس ما عبوره یا اغوا اندوخ همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикеранки и кошан, но хак. Но хак. Порой, как журналист, я русский бюро дорад, в Даржамя, Даркора.
Иначе хабар надорам. Не донам, ки махкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظری شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایی از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گمان میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار رو همون ژورنالیستانی که در داخل همین حال موندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارد التماس با طرز خطی روان کنید، یا یعنی که انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانسی با شما گپ می زنیم. اینجا عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویه می شود. برای چی خبر نیست، یکون معلومات نیست.
بله، تشکر.
دیگر میخوام
یک سوال از آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حالا عبدالله غربتی مثال دلیری امام علی دیگر دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی همون رو عقلا شما میدونید؟
میدونیم، ما میدونیم ادوکاتی اونها کیستن، ما میدونیم که وقت کدام اقدام رو پیش گرفته است،
حتی شما میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپا نشسته
خیلی آسان است.
جورنالیستان زبروز میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست جورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه جورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام
برابر باشه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. این مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر.
سرخط خبرها. الکساندر لوکاشنکا به دوشنبه می آید. حکم زندان کومیور میرزایف بلاگر و رضا قلی‌زاده بدخشان. هیئت حکومت قرقیزستان برای بررسی مسائل مرزی به دوشنبه آمد. سلام بیننده های عزیز، نوید بامدادی رو با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 11 اکتبر است. قرار است امروز رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا با یک سفر رسمی وارد تاجیکستان شود. ریا نوستی خبر داده است که ضمن این سفر ملاقات یک به یک او با همتای تاجیکش امام علی رحمان در نظر است. انتظار می رود در نتیجه مذاکرات یک بسته سند های بین حکومتی با امضا رسند. در دایره این سفر آقای لوکاشنکا به تاجیکستان همچنین همایش تاجران تاجیکستان و بلاروس برگزار می شود. الکساندر لوکاشنکا این حال در قلمرو شوروی پیشین یکی از رهبران می باشد که مدتی طولانی در سر قدرت است. دادگاهی در شهر دوشنبه کومیور میرزایف بلاگر و رضا قلی‌زاده بدخشان را که در شبکه‌های اجتماعی با تخلص کمچک میرزایف معروف بود به 10 سال زندان محکوم کرده است. در این باره نورا سرکارو روزنامه‌نگاری که مسائل بدخشان را پیگیری می‌کند روز 7 اکتبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد. این ژورنالیست تاجیک گفته است در باره حکم زندان کومیور میرزایف 34 ساله به پیوندانش ادوکاتی او خبر داده است. سرکاروا نوشته است که خانواده ریزاکوری محکوم شده نمیدونند که مرافعه او کی و در کجا دایر شده است و نمیدونند که او به چی عیبدار می شود. مقامات تاجیکستان تاکنون رسما درباره بازداشت کومیور میرزایف در مسکو و آوردنش به تاجیکستان و عیبنامه ضد او یگان شرح ندادند. کومیور میرزایف بیشتر مشکلات مردم بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی در میان میگذاشت. گزارش او درباره وضع شفاخانه بدخشان در عهد پاندمی سر و صدای زیادی را بپا کرد و سبب یاری ده ها نفر از خارج شد. یک هیئت 10 نفره کاری جانب قرقیزستان برای بررسی مسائل مرزی به تاجیکستان آمده است و انتظار می رود دوام 4 روز آینده با همتاهای تاجیکشان مذاکرات کنند. اکیا پریس خبر داده است که این گروه کاری را نماینده مخصوص دیوان وزیران قرقیزستان اوید به مسئله های سرحدی نظیربек بیروبоев رهبری می کند. در باره اون که تاجیکستان را در این مذاکرات کی نمایندگی می کند هنوز معلومات دسترس نیست. روز 25 سپتامبر در گذرگاه خزیلبیل مقامات تاجیکستان با جانب قرقیزستان سند قطعی مناقشه مرزی را امضا کردند ولی تفصیلاتش را آشکار نکردند. در حالی که مقامات تاجیکستان تفصیلات ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفته است دو طرف کاری 8 پاسگاه را در سرحد باز می‌دارند. قرقیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارد و بعد از به دست آوردن استقلال در سال‌های 90 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتری آن را تعیین و علامت گذاری کنند. در درگیری‌های 14 تا 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می‌کنند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان خبر داد که 22 نفر متخصصان ساحه کشاورزی را روز 10 اکتبر به کره جنوبی برای کار فرستاده است. به اطلاع رسمی این وزارت 78 نفر نام نویس شده، موافق طلبات کارفرمای کرهگی 58 نفر صاحب روادید این کشور شدند. در مرحله اول 22 نفر شهروندان روز 10 اکتبر و بعدن 36 نفر روز 16 اکتبر توسط خطر تاشکند، سئول با کره با کار می روند. مقامات تاجیک هنوز 10 سال پیش گفته بودند که به خاطر رنگارنگ کردن سمت کار شهروندان تاجیکستان و فرار از وابستگی تنها بازار کار روسیه در برابر دولت های دیگر، اینچنین با کره جنوبی هم پیشنهاد خود را در این زمینه ارسال کرده بودند. افرادی که علاکای در این کشور آسیای دور از تاجیکستان مهاجری کاری شدند از معاش نغز و شرایط خوب کار ستایش میکنند، اما میگویند غیر قانونی کار کردن در اینجا نیز مثل روسیه و دیگر کشورها خطرناک است. از 3 تا 9 اکتبر سال جاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران برگزار شد. در چارچوب روزهای فرهنگی تاجیکستان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز جمهوری اسلامی ایران کنسرت و نمایشگاه‌ها با حضور هنرمندان تاجیک برپا شد. به این خاطر یک هیئت بزرگ اهل فرهنگ و هنر تاجیکستان به ایران سفر داشتند. هدف اصلی این چاره‌بینی گسترش و تقویت روابط همکاری‌های سودمند فرهنگی و هنری میان هر دو کشور عنوان می‌شود. همکاری ما شهلای عبدالله قبل از برنامه با سهراب جنجالوف، هنرمند تئاتر جوانان شهر دوشنبه که همراه با هیئت فرهنگیان در این روزها در ایران حضور داشت، صحبت کرد و نخست پرسید که این چاره‌بینی فرهنگی با چه نتیجه‌ها انجام شد و خود او و همکارانش با چه نمایشنامه در این چاره‌بینی شرکت داشتند.
نمایشنامه درفش کاویانی سال 2017 از روی خب اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بزول روی صحنه آمده است که کارگردان و آرایش صحنه و تهیه‌گر خودی یعنی نوزی ملکف است که همگان میدونند، و این نمایشنامه در جشنواره پرستو 2017 اشتراک کرد و سزاوار جایزه بهترین یعنی شاه جایزه گردید. و همچنین این نمایشنامه سال 2019 در جمهوری قزاقستان در جشنواره بین المللی شرکت ورزیده، در اونجا هم صاحب شاه جایزه گردید و سال 2020 در یکی از جشنواره های بین المللی به شتات های متحده آمریکا دعوت شده بود که خیلی همگان میدونن این وبای عصر اومد و همه جا راه بسته شد و ما این نمایش رو به طرز آنلاین در این جشنواره پیشنهاد نمودیم که در اونجا هم خیلی باهای خوبی متخصصین اون رو گرفت و تا امروز این نمایش خدا رو شکر در رپرتوار تئاتر ما هست و هر کسی که دیده باشد میتونه از اون صحبت کنه و هر کسی ندیده باشد میتونه روزهای نزدیک چون ما این نمایش رو میگذاریم بیاد ببینه.
روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران در حال برگزار شد که در این کشور اعتراض‌ها و سرکوب خشونت‌بار ادامه دارد. تظاهرات ناراضیان در ایران ماه سپتامبر امسال و پس از مرگ یک دختر 22 ساله سر شد. ماموران پلیس اخلاق مهسا امینی را با گمانی بدحجابی دستگیر کردند و گفته می شود در داخل میکروآوتوبوسی پلیس لاتوکوب شده به بیمارستان انتقال یافت و بعد از 3 روز در حال بیهوشی در بیمارستان درگذشت. از شرکت‌دار روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران همچنین پرسیدیم که آیا این حادثه ها با این سفر و همچنین برگزاری این چاره‌بینی فرهنگی تأثیر نداشت؟
اصلا ما که اهل فرهنگی و فقط در فرهنگ اهمیت میدیم و فرهنگی یعنی رو به فرهنگ وارده اونجا یگان این سخنا بودن، هرچند که میگفتن که تظاهرات هست اینجور هست دیکی ما باره بانو هم وانه خوردیم. ما در دو شهر یعنی نمایش رو کردیم، در شهر تهران که مرکزی یعنی جمهوری اسلامی ایران است و نمایش دیگر من در شهر شیراز بود که یعنی تماشاگران خوب آمدن، ما را قبول کردن و یگان چیزی از این ما قریب که ندیدیم.
همچنین از سهراب جنجالوف پرسیدیم که خودی او موج اعتراض ها در گوشه های گوناگون ایران را مشاهده کرد.
شخصا من یگان وا نخوردم، از گردم که از گروه هم کسی در این باره صحبت هم نکرد. خب مردمی که می آمدن یک کم پرسیدن این چیزا بود، لیکن ما ندیدیم.
تشکر برای صحبت. سهراب جنجالوف هنرمند تئاتر جوانان شهر دوشنبه بود که درباره روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران و مشاهده هایش از حادثه های اخیر این کشور صحبت میکرد. بخشی یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 11 اکتبر را فرا می گیرد.
یازدهم اکتبر سال 2020 در انتخابات پرزیدنتی باری پنجم از سال 1994 امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شد. در این انتخابات که به قول ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا مطابق به معیارهای یک انتخابات دموکراتی نبود، بنابر اعلان کمیسیون مرکزی انتخاباتی بیش از 90% انتخاب کنندگان با او آواز دادند. 4 نامزدی دیگر نیز در معرکه انتخاباتی از نامزدی رحمان حمایت کردند. امامعلی رحمان از سال 1992 رهبری تاجیکستان است. 11 اکتبر سال 2017 آخرین روزی کاری بازار معروف شاه منصور بود که 17 ساله از کلانترین بازارهای شهری دوشنبه و یکی از رمزهای پایتخت تاجیکستان بود. مقامات این بازار را در دایره نقشه کلی نوسازی شهر از بین برده به تاجران در بازار نو مهرگان جای دادند که گفته می شود به نزدیکان پرزیدنت منصوب است. بازار با فروش محصولات کشاورزی معروف بود. با قرار سازمان ملل متحد 11 اکتبر روز دختران تجلیل می شود. هدف اساسی از تأسیس یک روز ویژه برای دختران توجه به حقوق تحصیل و کار و توسعه امکانات اجتماعی و سیاسی دختران می باشد. در تاجیکستان مشکلات اقتصادی و محدود بودن امکان تحصیل دختران در مکتب های عالی و هنرستان ها، محدودیت در آزادی های دینی و خشونت از مشکلات می باشد که خاص برخی خانواده ها گردیده است.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهایتان را حتما به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.
خیلی زیمتاخی من بگم خیلی ارزان شد، دو سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات از شهروندان تاجیکستان در اوکراین خواستند که طلبات وضع حربی را در آن کشور رعایت کنند و اگر امکان هست قلمرو اوکراین را ترک کنند. در عین زمان از شهروندان دیگر طلب شده است از رفتن به اوکراین خودداری ورزند. سفارت تاجیکستان در کیف روز 11 اکتبر تصمیم را به شدت گرفتن حمله ها به انفراساختارهای مهم در سراسر اوکراین و تهدید به امنیت شخصی نامید. یک روز پیش روسیه به کیف و منطقه های دیگر اوکراین ضربه های سخت هوایی زد و به اطلاع وزارت حالت های فوق‌العاده آن کشور کمش 19 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. تا معتدل شدن وضعیت از سفر به اوکراین خودداری کنید، گفته شده است در اظهارات سفارت. تا آغاز جنگ روسیه در اوکراین در 8 ماه پیش 4000 تاجیکستانی در گوشه‌های گوناگون اوکراین تحصیل و کار و زندگی می‌کردند. پس از شروع جنگ صدها نفری آنها توسط لهستان، پولشا و کشورهای دیگر اروپایی رفتند و یا به تاجیکستان برگشتند. مرافع دادگاهی عبدالستار پیرمحمدزاده، ژورنالیست و بلاگر بازداشت شده، روز 13 اکتبر در بنای بازداشتگاه موقتی تحت ریاست دادرس دادگاه اسماعیل سامانی شروع خواهد شد. عبدالستار پیرمحمدزاده سالهای اخیر همچون بلاگر فعال بود. ماه ایون امسال دستگیر شد. وزارت کارهای داخلی او را به افرادگرای متهم کرد. این اتهام از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. عبدالکریم پیر محمدزاده، برادر عبدالستار، روز 11 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت وکیل مدافع امروز خبر داد که مرافع پنجشنبه همین هفته در بازداشتگاه آغاز می شود. و از قبل وکیل مدافع گفت از بس که دو شاهد از جمله زفقی بیک سید امینی در بازداشتگاه قرار دارند، از این رو مرافع در آنجا صورت خواهد گرفت. در هفته گذشته دادستانی پرونده او را با جرم افرادگرایی به دادگاه اسماعیل سامانی فرستاده بود. عبدالستار پیر محمدزاده، خبرنگاری سابق رادیو صدای دوشنبه، ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاره تاکسی میراند، اما از جریمه های هنگفت و بهوده و بیهوده ناظرانی را به داد آمده است. وی در ماه ایونی سال روان بازداشت شد. رئیس جمهور آمریکا پس از حمله های مرگبار هوایی روسیه به اوکراین گفته است واشنگتن با پشتیبانی از کیف ادامه خواهد داد. جو بایدن همچنین وعده داد است که روسیه را برای آنچه جنایت‌های جنگی و بی‌رحمی نامید به جوابگری خواهند کشید. کاخ سفید میگوید بایدن روز 10 اکتبر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین صحبت تلفنی داشت. وی حمله های موشکی روسیه را محکوم کرده وعده داده است که به اوکراین کمک ضروری از جمله سیستم های پیشرفته دفاعی هوایی خواهند رساند. ایالات متحده حمله های موشکی روسیه را در سراسر اوکراین از جمله کییو سخت محکوم میکند. در این حمله ها شهروندان عادی کشته و زخمی شدند و انشاءات غیر نظامی خراب گردید، آمده است در بیانیه کاخ سفید. به اطلاع وزارت فوق‌العاده اوکراین، در پی حمله های روسیه روز 10 اکتبر کمش 19 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به نشست در قزاقستان می رود که آنجا ملاقات رهبران روسیه و قرقیزستان هم در نظر است. دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 11 اکتبر گفت سفر امام علی رحمان از 12 تا 14 اکتبر ادامه خواهد کرد. نشست سران کشورهای عضو مشورت همکاری و چارهای باوری در آسیا روز 12 اکتبر در آستانا برگزار می شود. به اطلاع وزارت کارهای خارجه قزاقستان، در نشست رهبران روسیه و آذربایجان، عراق و ایران، فلسطین، ترکیه و ازبکستان و قرقیزستان هم می آیند. مقامات روسیه خبر دادند که در حاشیه نشست ملاقات رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با رهبران چند کشور از جمله صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در نظر است. درباره ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با پوتین خبری نیست. نظامیان قرقیزستان در رزمایش‌های مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی سپت که تا 21 اکتبر در تاجیکستان می‌گذرد اشتراک نخواهند کرد. پیشتر ما تصمیم گرفته بودیم که در رزمایش‌های مشترک سپت در تاجیکستان اشتراک کنیم، ولی به قرار آمدیم که اشتراک نکنیم. این موقع قرقیزستان است، گفتند در خدمات مطبوعات وزارت دفاع قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی روز 11 اکتبر. سازمان پیمان امنیت دست جمعی چند پیش خبر داد که تمرین نیروهایش از 10 تا 21 اکتبر در تاجیکستان خواهد گذشت. نیروهای سازمان راههای از بین بردن گروه مسلحی را مشق می‌کنند که به قلمرو یکی از کشورهای عضو وارد شده است. بخش اساسی تمرین در حرب میدان 17 اکتبر آغاز خواهد شد. بنا به خبر سازمان پیمان امنیت دست جمعی، در تمرین حدود 1000 سرباز و افسر اشتراک کرده، از 300 تجهیزات نظامی از جمله هواپیما و چربال‌ها استفاده خواهد شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در طول کمتر از یک ماه به گفته بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، بیماری وبا در تمام گوشه های سوریه پهن شده بیشتر از 10,000 نفر را بیمار کرده است. خطر گرفتاری به مریضی به میلیون ها بیجا شده دیگر در این کشور جنگ زده تهدید میکند.
همه از این بیماری میترسد. بسیار خطرناک است. زمستان گذشته کرونا ویروس پهن شد، آدمان زیادی فوتیدند. ما باید چاره های پیشگیری بیاندیشیم.
آب پاک و رعایت بهداشت مانع سرایت وبا می شود که بیماری درمان پذیر است، ولی تاخیر در معالجه انسان را در چند ساعت می کشد. هفته گذشته تعداد قربانیان به 40 نفر رسید. وزارت تندرستی سوریه می گوید آنهای فوتیدند که دیر به شفاخانه آمدند و یا بیماری های دیگری طولانی داشتند. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جنگ و خشکسالی، نبودن نیروی برق، نیمی اهالی سوریه را مجبور کرده است که از آب آلوده استفاده برند. در جنگ نصف زیربنیادهای کشور ویران شده است و فاضلاب شهرها پاک و بی‌ضرر کرده نمی شود. در اینجا در ولایت ادلب که هنوز جنگ با حکومت ادامه دارد، بیماری وبا زیاد پهن نشده است، ولی ساکنان و ماموران امدادی میگویند ممکن است در این جا هم وسیع پهن شود.
بسیاری از اردوگاه‌های خودساخت شبکه فاضلاب ندارند و ما هیچ کاری برای فراهم کردن شرایط مناسب و امن برای ساکنان آنها کردن نمیتوانیم.
تقریبا نیمی از 4 میلیون اهالی ادلب در واقع بی خانمانند و با خانواده‌هایشان در اردوگاه‌های سر آدمی بی‌جا شدگان زندگی میکنند. بسیاری از مردم اینجا محتاج کمک‌های بشری هستند. سازمان ملل متحد خروج وبا را تهدید جدی برای سوریه و منطقه خوانده، خواهان اقدامات فوری بین المللی شده است.
جامعه بین المللی می داند که این گونه اپیدمی ها در منطقه های جنگ زده خروج می کنند و مردم زیادی را می کشند. باید برای تامین آب پاک و بهداشت کمک خاص رسانیده شود و مرکزهای معالجه وبا تأسیس دهند.
سازمان جهانی تندرستی میگوید که امسال سرایت بیماری وبا زیادتر و در 26 کشور مشاهده شده است. به گفته متخصصان، بر علاوه جنگ و تغییر اقلیم، یکی از سببهای دیگری خروجی وبا قشاقی است.
اهلی سفر و خوش آمدید، خوش آمدید، هر منزلی نور و ضیا، خوش آمدید، خوش آمدید، هر لحظه از عمر ما غنیمت است، غنیمت است، چون عاشقی ساز و نما، خوش آمدید، خوش آمدید. من در وفای میدوزی، من با شمایان زندیم، در زندگی پایندیم. باز آمدم با حواس، با سرود، با درود، با همه عرض و امید. دلی من، دلی من، دلی من، دلی من کرده صدای آمده، باز آمده، آمده، آمده با امید بر محفلی من. خوش آمده، خوش آمده.
بر اساس ارجابی های گوناگون، جنگ در اوکراین بیشتر به مردم بومی روسیه تأثیر گذار شده است. تعداد تلفات در بین واحدهای فدرالی این کشور نشان دهنده این تمایل است که اعتراض های اجتماعی را به همراه دارد. در همین حال جلب زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز مشاهده می شود. این روند برای تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه چه معنا دارد؟ من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با اعلان سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش در روسیه علیه مسکو، اتهام‌های زیادی وارد می‌شد که تعداد نابرابر اقلیت‌های قومی به جنگ کشیده می‌شوند. حتی طبق آمار رسمی که به قول روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع چندین مراتب کمتر است، داغستان و بوریاتیا از جهت تلفات در جنگ اوکراین در صف پیش قرار دارند. طبق اطلاع میدیا زونا، تا 9 سپتامبر از 6219 کشته 94 نفر از جمهوری تووا می باشند که پس از داغستان در جای دوم است. اما اهالی تووا تقریبا 10 برابر کمتر است. جنگ از هر 100 هزار حداقل جان 29 نفر را گرفته است. بی در نظر گرفتن آنهایی که گم شدند و مرگشان در سرچشمه های باز ذکر نشده است. این بلندترین نشان دهنده میان منطقه های روسیه است، می نویسد پایگاه خبری. پایگاه وژنی استوری با تکیه به بیانیه های مقامات می نویسد میزان بسیج از همه بیشتر در کراسنویارسک با تقریبا 55% افسران ذخیره‌ای، بعدن سیواستوپل 4%، بوریاتیا 3.7%، داغستان 2.6% و قلمقیسان 2.2 دیده می شود. اینچنین پای مهاجران کشورهای آسیای مرکزی به جنگ اوکراین کشیده می شود. اگر تا اعلام بسیج نظامیان حرفه‌ای با شهروندان روسیه جلب می شدند، پس از 21 سپتامبر هر مهاجر صاحب شناسنامه روسیه در جای آنها قرار میگیرد. کریل کابانوف، عضو شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهوری روسیه، پیشنهاد کرد آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه گرفته اما نمیخوان در ارتش خدمت کنند و علیه اوکراین بجنگند، همراه نزدیکانشون از شهروندی محروم میشوند. در مرکز ساخاروا به قول مهاجران، زیرساخت‌های برای جلب مهاجران به جنگ اوکراین در عوض شناسنامه روسیه ایجاد شده است. کارشناس تاتار روسلان ایسین میگوید در کرملین چنین میاندیشند که بسیج قومی باید نقش مردم غیر روس را کاهش بدهد. به قول او بسیج شده ها خوب مجهز نشده و آمادگی خوب هم ندارند. به این دلیل بیشتر خسارات جانی در بین آنها دیده می شود. اولگا ابرامینکا، کارشناس مرکز ضد تبعیض مموریال، میگوید اشتراک نابرابری اقلیت های قومی در جنگ در بیشتر موارد بازگو کننده وضعیت اسفبار منطقه های قومی است. دومه دولتی 20 سپتامبر طرح قانونی را تصویب کرد که برای دست یافتن به شهروندی روسیه راه ساده شده را پیشنهاد میکند. هدف تغییر قانون در مورد گرفتن شهروندی روسیه فردای آن روز معلوم شد. ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر برای حمایت از تجاوز کرمل به خاک اوکراین که وضعیت نیروهای این کشور بد شد، بسیج نسبی نظامی اعلان کرد. اما قبل از این مقامات ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان با پخش بیانیه‌های رسمی به شهروندان خود از اشتراک در جنگ‌های بیگانه که برای آن 12 سال محروم از آزادی در هر سه کشور پیش‌بینی شده است، هشدار دادند. احتمال جلب مهاجران به جنگ در حال حاضر کم است، چون که 300 هزار نفری اعلان شده جمع شد، اما همه چیز از تحولات آینده وابسته است. اگر در مسکو اعلان جنگ و در اوکراین بسیج عمومی اعلان کنند، آنگاه طبق قانونگذاری روسیه به مهاجران معاش ناچیز میپردازند و آنها را در شرکت های دفاعی استفاده خواهند کرد، میگوید وکیل مدافع کریم جان یاروف. با وجود این در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دیده می‌شوند که خانواده‌های مهاجران سابق فرزندانشان را به جنگ گسیل می‌کنند. تعداد زادگان کشورهای آسیای مرکزی که در ارتش روسیه علیه اوکراین می‌جنگند معلوم نیست. الکساندر شتوپون، سخنگوی ستاد کل اوکراین، 10 سپتامبر مسکو را برای تلاش جلب اختیاریان در میان نظامیان بازنشسته قرقیزستان از طریق شبکه‌های اجتماعی متهم کرد. همان روز خبرنگار نظامی اوکراین یوری بوتوسوف نواری را نشر کرد که در آن سربازان اسیر از ازبکستان بودن خود را تصدیق می‌کنند. بخش تاجیکی و قرقیزی رادیو آزادی چند مدت قبل از کشته شدن شهروندان این دو کشور در ارتش روسیه خبر دادند. طبق خبرهای رسیده، شرکت خصوصی نظامی چوک وگنر نیز شهروندان آسیای مرکزی را برای پیوستن به صف ارتش روسیه مغزشویی می‌کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
فعال شدن جبهه مقاومت ملی را در بدخشان افغانستان، برخی بازگشت دوباره نارامی و ایده دیگر پیدا شدن دیوار محافظتی در مرزهای تاجیکستان و امکان یاری به این جبهه می دانند. سومی ها به دراز مدت بودن این تلاش ها باور ندارند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در دو ماه اخیر جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود از حضور خود در ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی از حمله این جبهه به طالبان پیوسته خبر نشر می‌شود. این خبرها زمان جدی گرفته شدند.